بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. أنا أمير المؤمنين عليه السلام واستسله كل نعمة أنعمها الله عليك. إن شاء الله خداوند قلوب هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی وجود مقدس حضرت حجت و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات عنایت کن. الله بحث ما در کلمات و سخنان ارزشمند امیرالمومنین به حارث همدانی در قالب نامه 69 نهج البلاغه بود. عرض کردیم امیرالمومنین سفارش های اخلاقی و اجتماعی رو به حارث همدانی نموده است که اینها برای همه ما مفید و قابل استفاده و انشاءالله مورد عمل خواهد بود. یکی از فرمایشات دیگرشون رو من امروز عرض میکنم. به حارث همدانی نوشتن واستسله کل نعمت انعمها الله عليك. حارث همدانی سعی کن نعمتهایی رو که خدا به تو داده است در اون طلب صلاح کنی. یعنی چی طلب صلاح؟ و استصلح شاید یه معناش این است که یعنی نعمتها رو حفظ کنی، استدامه ببخشی، از تو سلب نشود. و استصلح کل نعمت، نعمتهایی که خدا بهت داده اونها رو استمرار ببخش، حفظ کن و استفاده مفید ازش انجام بده در راه صلاح و در راه هدایت و در راه پیشرفت اونها رو به کار ببند. این خلاصه فرمایش امام هست که من در این رابطه 5 مطلب رو خدمت شما عرض میکنم که یه مقداری این بیان بیشتر برامون جا بیفتد و انشاءالله بیشتر روشن شود. مطلب اولان است که این 5 مطلب رو عرض میکنم، همشم مربوط به همون بحث نعمت که در راستای در واقع همین فرمایش است. مطلب اول آن است که قرآن کریم و روایات ما سفارش فراوانی کردن راجع به یاد کرده از نعمتهای خدا. اینی که نعمتها رو فراموش نکنید، وذکروا نعمت الله، نعمتها رو یاد کنید، نعمتها رو ذکر کنید. آیات فراوانی از قرآن که شاید من یه موردش رو عرض کنم، سوره نحل مفسرین میگن 40 نعمت توش ذکر شده. حتی دیدم بعضیا نوشتن اسم این سوره سوره نعم است، یعنی یکی دیگر از اسمای سوره نعم است غیر از سوره نحل. و حدیث هم داریم من قرأه الله، من قرأ سوره نحل لم يحاسبه الله بالنعم يوم القيامه. کسی که سوره نحل رو زیاد بخونه خدا روز قیامت در مورد نعمت ها ازش حسابرسی نمیکنه. نه اینکه بی حساب و کتابه، نه، به این معنا که اگر این سوره رو خوند و عمل کرد خود به خود وظیفه‌ش رو در مقابل نعمت‌ها انجام داده، نیاز به حسابرسی ندارد. لذا سفارش شده است من قرأ هذه السوره، هر که این سوره نحل رو زیاد بخونه لم يحاسبه الله بالنعم يوم القيامه. 40 نعمت که من ندیدم در سوره های دیگه قرآن این همه نعمت ذکر شده باشد، از نعمت به دنیا اومدن و الله اخرجكم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا شروع می شود تا نعمت زمین و آسمان و روزی و نعمتهای متعددی رو خدا تو این سوره شمرده. بعد گله می کند، می فرماید یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. خیلی ها نعمتهای خدا رو می شناسن اما انکار می کنن. یعرفون نعمت الله، میدونن متعلق به اوست، اما میگه انما اوتیته علا علم، مال خودمه، خودم به دست آوردم، به خودشون نسبت میده. این اهمیت بحث نعمت رو میرسوند. شما اگر در این دعای مکارم الاخلاق هم ملاحظه فرموده باشید، امام سجاد علیه السلام وقتی دلایل سلب توفیق رو ذکر میکنه که 8 دلیل اونجا که چرا توفیق از آدم سلب میشه، یه وقت آدم حال نماز شب خواندن نداره، حضور قلب نداره، کسل، بیحال، حوصله دعا نداره، دلایلش اونجا میشموره که خدایا کل ما قلت، هر وقت من به تو میگم خدایا میخوام یه نماز خوبی بخوانم، قم تو بین یدک، پا میشم میستم عبادت خوبی میکنم، اما کسالتی برم عارض میشه، و وقت امام دلایل کسالت اونجا میشموره، یکیش اینه لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک، خدایا یک دلیل سستی در عبادت و کسالت و یک دلیل بیحال بودن این استش که من شکر نعمتهای تو رو به جا نمیارم، چون اگر شکر به جا بیارم توفیق به من داده میشه، سلب توفیق نمیشه. این اهمیت نعمت رو میرساند و اهمیت در واقع ذکر نعمت که مکرر تو قرآن کریم تأکید شده، وذکروا وذکروا، یاد کنید، ذکر کنید. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که درباره نعمت ما سه تا وظیفه مهم داریم. یکی معرفت نعمت، اصلا این نعمت چیست؟ قرآن کریم می‌فرماید اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطن، خدا نعمت‌های ظاهر و باطن به شما داد. نعمت ظاهر مثل چشم، همه می‌بینن، دست، گوش. نعمت باطن عقل، حافظه، استعداد، اینا دیده نمیشه. دو جور نعمت داریم دیگه. اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه. مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذیل این آیه چند تا روایت نقل میکند که امام باقر فرمود نعمت ظاهره امام معصومه، نعمت باطنه امام غایبه، مثل امام زمان ارواح نافدا. باز روایت نقل میکند نعمت ظاهره پیغمبر است، نعمت باطنه اسلام است. باز روایت نقل میکند نعمت ظاهره اعضا و جواره هست، نعمت باطنه عقول و مثلا فهم و درک است. بعد میفرماید اینا با هم منافات ندارد. این که خدا میفرماید دو دست نعمت دادیم به شما، ظاهر و باطن، یعنی یه سریش آشکار ملموسه، یه سریش هم واقعا مخفی است، مثل سلامت، مثل امنیت. یه وقتی ابو هاشم جعفری آمده بود خدمت امام هادی، این وضع مالیش به هم ریخته بود، گله کنه، شکایت کنه، تا نشست امام فرمود شکر نعمتایی رو که داری به جا آوردی که حالا اومدی گله کنی. یه نگاهی کردی چیزی نداره، که بدهکار که هست، زندانم بوده تازه آزاد شده، خرجی زن و بچه‌م نداره، به هر حال وضع ظاهریش مساعدی، چه نعمتی؟ امام بلافاصله فرمود نعمت ایمان، نعمت سلامت، نعمت امنیت، نعمت ولایت، اینی که ولایت ما رو داری. حضرت موسی یه وقتی رد میشد از کنار یه برکه‌ای دید یه بنده خدای داره هی شکر میکنه، یا بار رو یا وصول، یا بار رو یا وصول، ای خدایی که نیکی میدی، ای خدایی که باعث رابطه هستی، وصل میکنی، ای داره شکر میکنه نعمتها رو. رفت جلو دیدی بنده خدا چشم که نداره، نابیناست، دست و پا که نداره، فلج، راه نمیتونه بره، یه گوشه ای افتاده، سرپناه هم که نداره، به چی شکر میکنه؟ نه خانه ای دارد، نه غذایی دارد، نه چشمی دارد ببینه، نه پایی باشه راه بره. رفت جلو گفت فلانی تو چرا انقدر یا بار رو یا وصول میکنی؟ خدا رو بر چی شکر میکنی؟ نعمتی که ظاهرا پیشت نیست، نعمت ظاهری. گفت تو تمام این منطقه ای که من هستم یک موحد وجود نداره، تنها کسی که ایمان به خدا داره منم، ای کم شکر داره که من تو همه این منطقه موحدم و همه مشرک و من ایمان به خدا دارم. این همون نعمت باطن است، معرفت نعمت. این همان است که انسان گاهی ازش غافل میشه. تو روایت هم وارد شده است نعمتهای مخفی، نعمتهایی که مکفور پوشیده است. این یک وظیفه، معرفت نعمت. دوم انتساب نعمت به خالق، این هم یه وظیفه است. فرق قارون و سلیمان همین بود دیگه. قارون میگفت انما اوتیتو علا علم، اینا مال خودمه، ولی سلیمان میگفت هازا من فضل ربی، اینا مال خداست. انتساب، این خیلی نکته ظریفی است که گاهی تو روایاتم شرک خفی خوانده شده. حالا این آیه شریفه به نظرم سوره اعراف باشه اگه اشتباه نکنم، که راجع به حضرت آدم و حواست که وقتی اینها خلاصه دیدن تنها هستن، نشستن زن و شوهر دعا کردن، گفتن خدای یه بچه صالح به ما بده. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. خیلی مفسرها اینجا به دست و پا افتادن که این آیه رو معنا کنن، مخصوصا مرحوم سید مرتضی خیلی ذیل این آیه قوغا کرده توی عمالی، و عمالی نسبتا کتاب تفسیری است که به فراموشی سپرده شده توی حوزه های ما، و خوب است که این کتاب، گرچه حالا نمیگم همه نظرات ایشون به هر حال 100% مورد تایید، گاهی نظرات ایشون هم ممکنه با نظرات مشهور موافق نباشه، اما نفس این که مشکل الآیات رو ایشون استخراج کرده تو این دو جلد و آیات مشکله رو در اونجا بحث کرده، این خودش قابل توجه است. از جمله این آیه شریفه که ایشون اونجا بحث میکند که این آیه به شخصیت آدم و حوا نمیخوره، که این دوتا دعوا نشستن از خدا خواستن خدا یا به ما اولاد صالح بده، وقتی خدا بهشون اولاد صالح داد، جعل له شرکا، برای خدا شریک قائل شدند. مگه میشه آدم و حوا برای خدا شریک قائل شه؟ پیغمبر، حالا حوا باز گیری نداره، آدم اولبشر پیغمبر خداست. جعل له شرکا، برای خدا شریک قائل شدند. تعالی الله اما یشرکون، خدا بری است از شرک. ایشون خیلی با ظرافت خواسته ضمیر جعلا رو به آدم و حوا بر نگردونه، بگه اینا برمیگرده پدر مادرای دنیا، به اولادای اینها، نه به خود اینها، اینها که برای خدا شریک قائل نمیشد. ولی به نظر میرسه شاید بشه یه تصرف دیگه هم کرد در معنای شرک، بگیم گاهی انسان غافل میشود، نمیگیم اونا شریک برای خدا قائل شدن، ولی وقتی خدا اولاد صالح بهش داد، گاهی میگه خودم بودم، اگه من نبودم این بچه به دنیا نمی اومد. دیدید گاهی پیش میاد. اگه این، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای فلسفی میفرمود که به نظرم همین دفترم بود وقتی صحبت داشت برای طلبه آموزش منبر میداد، اونجا یه اشاره شاید به این موضوع داشت، میفرمود دعا دو جور مستجاب میشه، سبب سوزی سبب سازی. گفت یه وقت دعا سبب سوزیه، یعنی معجزه، کرامت، بچه سرطان داریم ولی پا پنجره پولاد سرطانش ریشه کم میشه، این سبب سوزیه، فلج طرف پا میشه را میره، این سبب سوزیه. میفرمود این کم اتفاق میفته، شاید مثلا در طول سال حرم امام رضا شما یادداشت بگیرین چند مورد از اینا اتفاق میفته، از اینا که پا پنجره پولاد میان دخیل میبنده یا متوسل به امام میشه، این کم اتفاق میفته، اما سبب سازی زیاده. بعد مثال میزد، میگم شما شب تو خانه نشستی بی وسیله، بی تلفن، بی امکانات، بچه‌م تب شدید، مریض، پدر و مادر موندید، دعا میکنید خدایا یه وسیله ای فراهم کنیم بچه خوب بشه، این وقت منی زنگ خونت رو میزنن، برادر، سرخالت، دایید، عمود اومده اون شب بهت سر بزنه، ماشینم داره، میگی چطور شد امشب اومدی خونه ما؟ میگه نمیدونم یهو به دلم افتاد بیام، انگار یکی بهم گفت برو، نمیخواستم امشب بیام، یکی گفت برو، خدا پدرتو بیامرزه، ما نیاز داشتیم، بچه‌رم زره تو ماشینشو میبریم دکتر و استامینافون و سرماخوردگی و 6-3-3 هم میده و بچه خوب میشه و برمیگردی خانه، اون وقت مسبب و فراموش میکنیم، چه خوب شد این ماشین آمد، خدا پدر اینو بیامرزه، خدا پدر دکترم بیامرزه، که این خلاصه این داروه اگه نداده بود بچه هم مرده بود. یادت میره که سبب ساز کس دیگه بود، اینو میگن شرک. این شرک ممکنه تو زندگی بعضی افراد اولیا هم پیدا بشه به عنوان ترک اولا، جعل له شرکا، شاید یه معناش هم این باشه. پس ببینید، معرفت نعمت یک، انتساب نعمت به خدا دو، و سوم صرف نعمت تو مسیر خودش. سه تا وسیله عمده ما، سه تا وظیفه عمده راجع به نعمت داریم. این دو تا مطلب من عرض کردم اینجا منبر رسمی، خیلی نمیخوایم پردازشی بریم، میخوایم رؤوس مطالب رو عرض کنیم و رد بشیم. پس مطلب اول اهمیت نعمت، مطلب دوم وظیفه، مطلب سوم که امیرالمومنین به این اشاره داره، یه عنوانی داریم آقا ما تو روایاتمون تحت عنوان سلب نعمت. گاهی نعمت از انسان گرفته میشه. زیارت حضرت معصومه میخوانید دیگه، اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعاده. زیارت از امام معصوم رسیده، دو تا زیارت مال امامزاده ها تو کل امامزاده های عالم از امام رسیده، یکی زیارت ابوالفضل العباس، یکی زیارت حضرت معصومه. غیر از این دو من لااقل نیافتم امامزاده ای که زیارتش از معصوم معصور رسیده باشد. این زیارت از امام رضاست. اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه. میگیم خدایا این وضعیت که ما داریم از ما نگیر، سلب نکن. این همون بحث سلب نعمت است و دوام نعمت، که اگر خواستید تو سفینت البحار تو میزان الحکمه باب نعمت روایاتی رو ذکر میکند که چی باعث میشه از انسان سلب نعمت بشه، چی باعث میشه نعمت برای انسان ماندگار بشه. من دو سه تاشو براتون میگم. یکی از چیزایی که آقا نعمت رو از انسان میگیره، روایت داریم اسراف، من بذر و اسرف، کسی تبذیر کنه، اسراف کنه. ما فرق اسراف و تبذیر، من در این کتاب اسراف و تبذیر مفصل اونجا آوردم که فرق اینها چیست. تبذیر غیر از اسرافه. ما تو جامعه اسم تبذیر و اسراف میذاریم، اسراف زیاد مصرف کردنه، ولی تبذیر دور ریختنه. ما تو نان تبذیر داریم نه اسراف، دور میریزیم. کسی که غذای زیاد درست میکنه و دور میریزه، این تبذیره. کسی که غذای زیاد درست میکنه میگه بخور آقا، به زور بخور، این اسراف. اسراف مصرف زیادی است، ولی تبذیر دور ریختن و القاء، کما اینکه بذر رو شما میندازی، القاء البذر، میندازی تو زمین. اما صرفه به اون کرمی میگن که تو میوه، میوه رو از درون فاسد میکنه، از حیز انتفاع نمیندازه، میشه خورد ولی داخلش فاسده. اسراف از کلمه صرفه آمده. صرفه کرمی میگن که ریشه درخت و میوه رو خراب میکنه. اما تبذیر از بذر، بذر رو القا میکنی، میری تو زمین میری. دور ریختن تبذیر، مصرف زیادی اسراف. لذا اسراف اعم از تبذیره. اسراف 23 مرتبه تو قرآن آمده، ولی تبذیر فقط تو یک آیه تو قرآن. مصرف مبذر برادر شیطان معرفی شده، چون شیطان تبذیر کرد دیگه، 6000 سال عبارتشو ریخت دور. شیطان چرا مبذر داداش شیطونه؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. چون شیطان 6000 سال ریخت دور، مبذرم دور میریزه، لذا اخوان شیطانه. ولذا یکی از چیزایی که سلب نعمت میکنه تبذیر و اسراف. یکی از چیزایی که سلب نعمت میکنه، حدیث داریم رب کلمت سلبت نعمه، کلمات بی ربطه. آدم حرفای بی ربط ناشایست تو کلامش بیاد، نعمت ازش سلب میشه. احسان نکردن، وجوهات مالو ندادن، مال از راه حرام تهیه کردن، اینها برکت رو از نعمت میگیره. قرآن میفرماید اگر مردم ایمان بیارن و تقوا بیارن، لفتحنا علیهم برکات من السما والارض. اینم مطلب سوم. پس آقا یک، نعمت مهم است. دو، سه تا وظیفه درباره نعمت داریم. سوم، باید حواسمون جمع بشه با کلمات ناشایست، با شرک خفی، با تبذیر و اسراف، با عدم احسان، با مال حرام، نعمت از ما سلب نشه. لا تسلب منی ما انفی. مطلب چهارم که این مهم است راجع به نعمت، گاهی خدا به بعضیا هر چی میخوان میده، نمازم نمیخونن، روزم نمیگیرن. یه وقتی یک عزیزی فرموده بود زکات نمیدید باران نمیاد، یک کسی گفت آقا ترکیه یا زکات میدن انقدر باران میاد، یا امریکا و انگلیس زکات میدن انقدر باران میاد، خب اونجا که دائم باران میاد، جوشون اقتضا کرده، جو ما خوشسالی. من عرض کردم مطلب این آقا درست است که فرموده، روایات داریم که منع زکات باعث منع باران میشه، منع استغفار. مگه نمیگه استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کنید باران زیاد میاد. یه جایی ممکنه کفرستان باشه هستن، دائما باران بیاد، اونا استغفار میکنن مگه؟ جوابش اینیست که من عرض میکنم، ما یک عذاب ادنا داریم، یک استدراج. این دوتا هر دوش تو قرآن آمد، عذاب ادنا و استدراج. خوب عنایت کنید، گاهی انسان یه خطایی میکنه، انسان مؤمن متدین، آدمیزاد دروغی میگه، خطایی میکنه، بلافاصله شب یه خواب وحشتناک میبینه، به خودش میاد، صبح پا میشه میگه عجب ما اشتباهی که، خدای توبه میکنه، غلط کردم، دیگه من از این حرفا نمیزنم. اینو میگن عذاب ادنا، یعنی یه خواب وحشتناک، یه مصیبت، یه سر به سنگ خوردن، یه پاگیر کردن به یه جایی افتادن، باعث میشه آدم تصادف، آدم به خودش بیاد، اون خطا رو بذاره کنار و استغفار کنه. اینو میگن عذاب ادنا. قرآن میگه ولنذیقنهم من العذاب الادنا، بعضیا رو تو همین دنیا یه چیزی به عذاب بهشون میچشونیم. چرا؟ دون العذاب الاکبر، اینا رو دوستشون داریم، میخوایم برزخ گرفتار نشن، قیامت گرفتار نشن، لعلهم یرجعون، برکه برگردن. حدیث داریم ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه، تو خواب گاهی خداوند تذکر میده. بنده خدا میرفت چشم شرانی کنه، زمان پیغمبر میرفت خانوما رو دید بزنه، یه وقت یه استخون شتر تو دیوار بود، حالا مثل حالا که دیوارا سنگ و صاف و گرانیت که نیست، اینا کاگل بود و گل بود و گاهی استخون قاطیش بود، گاهی ارزم سنگای تیز قاطی، یه استخون شتر تو دیوار، همونطور که حواسش به خانوما بود استخون رفت اونجای چشمش دیگه، خلاصه از عشق و یاد و نگاه به زنها باز ماند دیگه، برگشت و با چشم خونین آمد خدمت پیغمبر اکرم. رسول خدا فرمود خدا دوستت داشته، میخواست گناه نکنی، اینطوری از عذاب بازت داشت، جلوشو گرفت. اینا بد ندونید، برای خود بنده زیاد پیش آمده، برای شما زیاد پیش آمده که گاهی من یه عرضم به حضور شما، موارد متعددی در شرح حال بزرگان و شخصیت‌های دینی دیدم که اینها گاهی یه خطایی که پیش آمده، مثل یونس دیگه، یونس گرفتار شکم ماهی شد تا نجات پیدا کنه، لبس در شکم، و الا اگه خدا دوستش نداشت میتونست به خودش واگذارش کنه، اونجا رفت که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، وقف نجیناه و نجات پیدا کرد. این همان است که نوارد متعدد داریم. خالد ابن سعید یه جوان است، مشرک بود اما فطرت پاکی داشت، آدم خوبی بود. یه شب تو عالم رویا خواب دید وایساده بالا آتش، یه چاله آتشی است، گودال آتشی، اینم وایساده مشرف به این حفره، یه کسی هی داره هلش میده تو آتش، یه کسی هم داره ای رو میکشه بیرون از آتش. برگشت دیدینه که داره هلش میده تو آتش باباشه، اینی که داره او رو از آتش بیرون میکشه پیغمبر است، اینی که تازه تو مکه مبعوث شده. بلند شد رفت پیش یه کسی، گفت من یه همچین خوابی دیدم. او آقا مشرک بود ولی منصف بود، گاهی بعضی مشرکا منصف بودن. پیغمبر تو جنگ بعد فرمود ابوالبختری رو نکشید، گفتن آقا اینم که مشرکه می جنگه، فرمود باشه آدم منصفیست، هیچ وقت ما فحش نداد، بیادبی نکرد، سنگ ننداخت، هیچ کار به ما جسارت نکرد، مشرک هست ولی مشرک با ادب بود. اینم بیانصافی نکرد، گفت آقا تعبیر خوابت روشنه، این آقا میخواد تو رو نجات بده، بابات میخواد بیچارت کنه. کنتم علی شفا حفرتن من النار، تعویل این در واقع خواب اینه. بلا فاصله اومد پیش پیغمبر خالد ابن سعید، 5 تا برادرن اینا، دوتاشون تو بدر نوشتن کشته شدن، اما عبان ابن سعید، خالد ابن سعید، اینا مسئولیت هم پیغمبر بهشون داد، باباشون هم مشرک بوده، اما این اومد پیش پیغمبر گرامی اسلام و مسلمان شد. اینا دوستش داشته خدا با یه خواب. مالک ابن دینار تاجر شراب بود، یه بچه دختری داشت مرد، 2-3 سالش بود، مرد. یه شب دخترش رو خواب دید، دید تو عالم رویا برن برنش جهنم این آقا رو، هر کجا میره آتش، فقط یه جایی بود آتش نبود، قصری بود، جای آرام، خنک، دوید بره اینجا، دید اینجا مال دخترشه، دختر کوچیکش که از دنیا رفته اونجا نگهداری میشه. دختره آمد جلوش، جلو درب صدا زد، علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، دیگه بس نیست دست از گناه برداری. از خواب پرید، گفت این خواب پیام داشت، بلافاصله دست از شراب و شراب فروشی برداشت. نمونه های اینطوری من اگه بخوام بگم زیاده، گاهی یه جمله، یه موعظه. رئیس راهزنا و دزدا تو اصفهان توی جلسه ای که مرحوم مجلسی هم نشسته بود، مجلسی اول، شروع که خودش تعریف کردن، گفت که ما دزدیم، سارقیم، راهزنی میکنیم، ولی یه صفات خوبی هم داریم، یکیش اون است اگه با کسی نان و نمک بخوریم نمکدان نمیشکن، ما به کسی که خونش غذا خوردیم خیانت نمیکنیم، هیچ وقت خونش دزدی نمیریم، نان و نمک کسی رو بخوریم بخورده باشیم اموالش رو تو راه نمیزنیم، حواسمون جمع. معروف مجلسی فرمود دروغ میگید، مگه یه عمر نان نمک خدا رو نخوردید؟ همه نعمت مال خداست، با خدا دارید نمکدان شکنی میکنید، در مقابل او موضع میگیرید. سرش رو انداخت پایین، اش تو چشماش جمع شد، این راهزن گذاشت کنار، دزدی و خلبا یک جمله، گاهی یک کلمه، یک آیه. مرحوم ملا حسین قلی همدانی یه جمله به اون لاتی که تو نجف حساب میبردن ازش، راهزنا کاسبا ازش باج میگرفت به خاطر لاتی و راهزنیش، اسمش هم عبد فرار بود، اومد جلو گفت فررت من الله ام من رسوله، از کی فرار میکنی؟ از خدا یا از پیغمبر؟ کاری کرد این مرد متحول شد، یک جمله یک نکته. اینی که عرض میکنم یه وقت میبینی بعضی ها، امیرالمومنین به فرزندش امام حسن فرمود اگه کسی سعید بود حکم نکن سعادتمند از دنیا میره، اگرم شقی بود حکم نکن شقاوتمند از دنیا میره. کم من سعید ختم له بالشقا. چقدر آدمایی که شروع خوب داشتن پایان بد داشتن، و کم من شقی ختم له بالسعاده. چقدر آدمایی که آغاز خوب نداشتن مثل هور اما پایان خوب داشتن. این است که عرض بکنم عذاب ادنا، اگه تو زندگیتون مریض میشید نوشتن مریض شدید گله نکنید، این کفاره گناهه. اگه گرفتار شدید، مشکلی پیش آمد، پا به سنگ گرفت، خواب وحشتناک، اینا پیام مثبت داره، این عذاب ادنا. اما استدراج چیه؟ دو بار تو قرآن میگه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. استدراج اینه، هی آدم بدمستی میکنه خدا بهش نعمت میده، هی گناه میکنه نعمت میده، هی خلاف میکنه. این نعمتهای زیاد این املاست، میخواد پیمانه پر بشه یک مرتبه بگیره. سوره انعام ببینید خیلی قشنگ خدا بیان کرد، میفرماید اونایی که دنیا میخوان ما بهشون دنیا میدیم، امکانات میدیم، فراوانی میدیم، لفتحنا علیهم ابواب، درهای زمین و آسمان رو به روشون میگشاییم. اما یه مرتبه هم اخذناهم بغتتن، ازشون میگیریم. چقدر خدا به فرعون امکانات داد، میگن فرعون در طول عمرش سردردم نکرد، یه بار مریض شد به جوابی افته، هی میگفت من خدام سر و پا قبراق، هی میگفت من خدام پول زیاد امکانات زیاد، هیچیش نمیشد. اما یه مرتبه رود نیل او رو میان خود گرفت، قارون. اینو میگن استدراج. خدا نکنه تو زندگی آدم استدراج پیش بیاد، یعنی بدنستی که میکنه نعمت زیاد بشه، گناه که میکنه بدتر خلاصه تتابع نعم براش پیدا بشه. اینم نکته چهارمی که میخواستم عرض کنم که استدراج مواظب باشیم زندگیمون پیش نیاد. نکته آخر که دعاتون کنم، امیرالمومنین به حارث همدانی فرمود حارث خدا دوست داره نعمتی که به آدم میده اثرشو ببینه، نعمتو مخفی نکن. و اما به نعمت ربک فحدث. آمد پیش پیغمبر ابوالاحوص، ابوالاحوص با صاد، یه لباس کهنه پوشیده بود. پیغمبر فرمود فاز مالید چطوره، پول نداری؟ عرض کرد چرا یا رسول الله؟ فرمود چرا لباس مندرس پوشیدی؟ ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیباست، زیبایی رو هم دوست داره. و یحب ان یرا اثر النعمه، دوست داره اثر نعمت رو ببینه. وقتی داری خونه خوبم داشته باش، وسیله خوبم داری، چرا وقتی داری بد میگردی؟ من گاهی جایی که منبر میرم خانما، یه خانمی پیار پارسال اومده بود گریه میکرد، التماس میکرد، گفت شما رو منبر بگو، گفت آقای ما وضع مالیش خوبه، امکانات، اما انقدر والا تعبیری داشت، تعبیر بماند، گفت انقدر غیر مرتب میگرده، محاسن نامرتب، لباس نامرتب، کفشای واکس نزده، لباس خیلی، میگم من خجالت میکشم با این جایی برم. شما بگو که خدا دوست داره، روایت داریم اثر نعمت رو بر انسان ببینه. وقتی نعمت داده است انسان از نعمت استفاده کنه. این 5 تا نکته‌ای که من فهرستوار خدمت شما راجع به این فرمایش امیرالمومنین عرض کردم. و استصلح کل نعمت انعمها الله علیک. خداوندا به همه ما توفیق شکر و سپاس نعمت‌هایت، دوام نعمت‌هایت و توفیق بهره صحیح از نعماتت رو عنایت بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. دو سه جمله هم دلهای شما رو روانه کنم کربلا، کنار قبر ارباب بی کفنمون ابا عبدالله علیه السلام. ان شاء الله یه ایامی هم کنار قبرش از نزدیک عرض ارادت کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و على اصحاب الحسین علیه السلام. سلام ما به خاک کربلای تو، دلامون تنگ شده برا حرم دیا ابا عبدالله، برا بین الحرم، برا قبر شش گوشه، برا تل زینبی. سلام ما به خاک کربلای تو، سلام ما به صحن و بارگاه تو، سلام ما به نام دل ربای تو، سلام ما به آخرین وداعی تو. آجل سلام ما به زینب و سکینه، سلام ما به تل زینبیت، تل زینبی ربده. وقتی بالای تلیس داد زینب یه وقت ببیند و شمر و جالسان علا صدره، سینه ای که جای بوسه پیامبر شمر نشسته، لذا دیگه نتوانست انان از کف داد، صدا زد عمر زد ایقتل و ابو عبدالله و انت تنظر الیک، عمر زد حسین مرو میکشند و تو تماشا میکنی. ابا عبدالله غیرت الله تا صدای زینب و جنید صدا زد ارجعی الالفزاد، خواهرم برگرد سوی خیمه، سوی خیمه برگرد خواهر حزینم، زیر تیغ دشمن این چنین نبینم. خواهرم یا ببند چشمت تا مرا نبینی، یا ببند چشمم تا تو را نبینم. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک العظیم الاعظم یا الله. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. خدایا بیماران ما لباس عافیت بپوشان. خداوند عاقبت فرزندان و جوانان و خانواده های ما به خیر بگردان. قلب های ما رو به هم مهربان بگردان. شر دشمنان به خودشون برگردان. خدایا به مقربان درگاهت، کشور ما، نظام ما، رهبر ما سلامت، عزت، عنایت بفرما. فیض و بشارت به روح شهدا اموات، روح بلند و ملکوتی امام عائد و واصل بنما. در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما و اجل اللهم فی فرجه.
سلام علیکم و علیکم.